بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان وجودش شونات مختلفه دارد که این اختلاف و تفاوت در شون نقض نمیکنه شون دیگر را، چرا که این تفاوت در مقام مرتبه هست نه در مقام ماهیت. یعنی در شونات هیچ اختلافی به لحاظ ماهیت نیست، بلکه این اختلاف تفاوت به حسب مرتبه است. وقتی که این حکمت تبیین شد، انسانی رو تعلیم دید، اون چی که برش روشن میشه این است که حالت استقلال در هیچ کدوم از قوای انسان و هیچ کدوم از شونات انسان وجود نداره. بین یک شأن و شأن دیگه هیچ مرزی نیست، که این رو از که این جلسه گذشته، وقتی مرز نیست و استقلال نیست چی هست؟ ربط است. تمام مراتب نفس انسان همش انسان است به مراتب مختلف، نه به ماهیات مختلف. اونم علتش این است که مبدأ انسان یک وجود واحده، اون وجود واحد انسان رو خلق کرده و انسان شؤوناتی دارد. شؤونات انسان هم مبدأش خود انسانه که این واحده. اگر مبدأ علت الله یعنی الله تعالی واحد است، پس ازش مستقل هیچ و خلق نمیشه. در بحث ربط که از اون حاشیه‌هایی که برش زده میشه، که حالا من وارد برش نمیشم، برای اشاره میکنم، این است که در عالم خلقت هم جمعی خلقت یک چیزن. اینها با هم مرز ندارن. نه تنها انسان هیچ کدوم از شونش با شأن دیگه مرز نداره، بلکه کل عالم خلقت نسبت به هم اینها مرز ندارن، اینها مرتبه دارن. وگرنه این معنای الیه راجعون، عود الالله، اون یک دروغی میشد نعوذ بالله، چون اینها با هم یک وجودن، به سمت یک وجود برمیگردن. انسان همینطوره، مبدع شوناتش خودشه، پس هر شأنی خودشه. هر شأن نسبت به خود انسان خود انسانه و هر شأن نسبت به شأن دیگه انسان به یک مرتبه‌ای که اون رو میشه تو اون ماجرای نور ضعیف و نور متوسط و نور قوی محسوسش کرد. این بحث معقوله. عرض شد اینها شونات با هم مرز ندارن، بلکه ربط دارن. وقتی ربط دارن یعنی بر هم اثر دارن، چون با هم مرتبطن. مرتبط جایی گفته میشه که مؤثر رو مخاطب این کنه. یعنی اگر این اعصاب به پوست وصله، ربط داره به پوست، پس اگر به پوست ضربه بخوره اعصاب میگه دردم گرفت، پوست نمیگه دردم گرفت. اینو میگه که ربط دارن، برای اینه که بعد بگه این اثر دارن، اینها به هم اثر دارن، که اینجا از سوز شهر شد. بعد رسیدیم به این نکته. بعد از اون مبحث ربط، اگر شونات انسان که اینها هر کدوم مرتبه این در انسان، اینها یک منشأ اثر داشته باشن، همه از یک منشأ اثر تحرک پیدا کنن، اثر بگیرن، دچار وحدت قوا میشن. این وحدت قوا رو حکیم یا متشرع یا شارع اون اسمش رو میذاره قلب سلیم. بعد مثال اون گردان یا گروهان یا سپاه یا زدیم که اینا هر کدوم به شخص سربازن، ولی اون وقتی کنار هم قرار میگیرن، فرماندهی دارن، اسم اون میشه دیگه سپاه. اینها به چه قدرتی دست پیدا میکنن که هیچ جای دیگه قدرت به این قدرت پیدا نمیشه. شونات انسان اگر یک شأنی، یک قوه‌ای از یک منشأ اثر بگیره، یه شأن دیگه از یک منشأ اثر، این میشه وجود متکثر. وجود متکثر سیر نداره، درچه عمل داره سیر نداره. مثل این که شما ببینیم بعضی ها رنده، این ها از شأن زندگی جاهلانه ما ها خلاص شدن، رفتن دنبال زندگی عاقلانه. بعد حالا به حسبی یه روزی در هفته رو میان تعلیم میبینن، یه چند روز در هفته میان تعلیم، هرچی. یعنی اون زندگیشون یک اوجی داره که تو اون اوج تعلیم قرار دادن. حالا مستاق بگیرین خود مکتب رو، یه کسی به چنین جهالتی رسیده که اینجا رو انتخاب کرده. و این اوج رو در این قرار میده. اونی که رنده میگه من این روز بر من تکرار نمیشه، حالا مستاق هم پنجشنبه است، اون پنجشنبهش رو طوری برنامه‌ریزی میکنه که به اون شأن برسه. یعنی وقتی که در جلسه هست، هم جسمش اینجا باشه، هم حالش اینجا باشه، هم انرژیش اینجا باشه، هم خیالش اینجا باشه، هم قوه واهمش اینجا باشه، هم قوه عقلش اینجا باشه، هم حواسش اینجا باشه، هم بنیه داشته باشه، هم نخوابه، هم گرسنه نباشه، هم بی‌حوصله نباشه، تمام اینا رعایت میکنه، این تازه اجازه برش داده میشه حظ ببره، چون نفس حاضره، قلب حاضره. یه وقت یک کسی اینطور نیم، این گرچه میدونه که باید اینطور باشه، تو اون شأنی که قرار میگیره جسمش هست، هر کاری میکنه تمرکزش نمیاد. حالا تمرکز رو عوام میگن، همون خیاله. اون گرچه عملا اینجاست ولی سیری نداره، اینجا سیری نداره. من اون چه که بهش میده ذات ذوالجلال سیر نیست. یه وقت این بدنش در این مقام قرار گرفته، این بدنش بیرون بود تصادف میکنه، اینقدر خیر داره که شاید تصادف که بهتر بیدار میشه. او اینقدر مقام داره. چرا اینطوره؟ چون این تلاش نکرده، سعی نکرده به جمیع نفس، یعنی به جمیع قلب تو اون مقام حاضر بشه. حالا من مکتب مستاقی مثاله تو عبادت حالا میخوام برسم، منشأش که عقلش باشه هنوز به این نرسونده این بشر رو که تو برای بهره بردن باید برنامه ریزی کنی، نه بهره ببری و برنامه ریزی کنی. دو تا حرفه. شاید حالا از ما که گذشته، بله حجم گذشته، حالا شاید از بچه ها هم خوب باشه. علت اصلی این که بچه ها در سن راهنمایی برسن درس نمیخونن اینه، چون اینا برنامه ریزی ندارن برای این که درس بخونن. تو درس میخوان برنامه ریزی کنن، نمیشن. یه وقت از شما در درس همه این کار رو کردین، می نویسه من امروز این کتاب بخونم، هفته بعد دوباره جمع. اون در درس که برنامه ریزی نمیشه که، یه وقت برنامه ریزی میکنه که درس بخونه. این دست مشاور رو، اینایی که روانشناسی غرب و اینها رو خوندن، دستشون از این قضیه کوتاهه که من یعنی چی برنامه ریزی کنم که درس بخونم، نه در درس برنامه ریزی کنم. این خودش بحث مفصلی داره. مثالش همین مثالی که گفتم، این میگه اگه من پنجشنبه ببرم خرید، شب اونجا بگه که انسان اینطور است، من چرت رو زدم، این اونجا داره میگه، بعد میگه پنجشنبه خرید نمیرم یارا، ولی خب میرم استخر. یا خب اگه من برم استق، اون وقت هم چورتو میزن. میگه من پنجشنبه زنگ میزنم، اون دعوای معاملاتی و چکی و نجوم، میگه اون وقت شب حوصله ندارم. این دانش آموز اگه این سر رو بفهمه، هیچ سخت درس نمیخونه، هیچ سخت درس نمیخونه، اصلا دیگه تلاش نمیکنه درس بخونه. این جمله خیلی عجیبه، آقای طلبه باید بهش دقت کنه. خب این حکیمه که اینو میگه، یعنی از آقا اینو گفت که اون طلبه تا سال دهم نباید کار فرهنگی کنه. اون میفهمه چی میگه. کار فرهنگی عنوان مسئولیت ها، نه عنوان فعالیت. میدونه اگر اون تو قبل از رسیدن، حالا معمولا تو پای ده باید برسن به مقام اجتهاد، گرچه ده زب در ده هم نمیرسه، ده سال زب در صد سال. منظور اون که اگر این متکثر بشه تو دغدغه های دیگه، دیگه نمیتونه نظریه پرداز بشه. نظریه پرداز نشود که همه میشه که هست، آیا باید مشتهد در فقه بشه، یا مشتهد در فلسفه بشه، یا مشتهد در تاریخ بشه، یه چیزی بشه که یه گوشه‌ای بشینه این بتونه راهبرد ارائه بده، بتونه یه جمعی راه بده. اینو نمیتونه، اون برای این بود، اینو بود. حالا الان اون تو دبیرستان کلیددار مسخانه خدا شده، مسجد. اگر این نه، این تمام همش یک منشأ اثر داشت، یعنی این مسیری که میخواست به کنکور برسه، میخواست به هر چیزی برسه، میخواست به مکتب برسه، جمیع شمونش رو تنظیم میکرد به اون روز. حالا اون دانشان رو جمیع شمونش رو تنظیم میکرد به اون هفته. این نفس اقبال میکرد، یک کتاب مقابل خودش قرار میداد، سرش درد نمیگرفت. بعضی هم میگن راست هم میگن، حالا نه کتاب درسی، کتاب غیر درسی، میگن من کتاب رو میخوام سرم درد میگیره، چون این نفس رو برنامه نریخته به این شن برسونه. این به قدری به درونیاتش مشهورات داده، به قدری به درونیاتش مشهورات داده، یعنی پای دینم که رفته، رفته یه منبری که تهش در میاد این که حالا پنی رو با گرده بخور، ته دینش همین میشه، نمیتونه اقبال کنه. ولی اگر منشأ نفس، حالا در شونات انسان، اینها همه شمون که حالا من دارم مثال گفتم، مثلا من نمیتونم بگم تو چطور در قالب یک شن بیای، من هر کی خودشه، نه قالب مکتب گفتم که همه فهم بشه. اگر جمعیشون اینا یک منشأ اثر داشته باشن، این به قلب سلیم میرسه. به قلب سلیم که رسید، تازه بحث حضور قلب از اینجا مطرحه. مثل اینکه اون کسی که تمام مقدمات بهره بردنش رو از مکتب آماده کرده، بعد در مکتب اینجا دیگه بحث بهره بردن آغاز میشه. ولی اون کسی که اینو آماده نکرده، اینجا دیگه بهره نمیبره، اینجا دیگه اوهامش دارن مانور میدن. یه وقت میگه این چرا ریشش این شکلیه، اون خانومه چرا از سمت چپ من رد شد، سمت راست من رد نشد، اینجا چرا اینطور میشه، دیگه بهره نیست، فقط فعلیت و فعالیت. خب این درد عظمای انسان مسلمان. بحث قلب سلیم گذشت. حالا یه مروری بود به زبان نو به جلسه گذشته. مدخل بحث این که این انسان حالا این شأن رو فهمیده که من قلبم رو باید به وسیله جمیع قوا حاضر کنم، نه به اراده. مثل این که اون فرمانده تنهایی نمیتونه اراده کنه به جنگ، اراده باید کنه، قواشو درست کنه، لوجستیکشو درست کنه، اطلاعات شناساییشو درست کنه، آتش بده، آتشی توپخانه شو مهیا کنه، همه این شونات رو باید چی کنه و نمیتونه بشین رو کاغذ نرو بکشه. خود این فهمون یه دو تا تیر کافیه برش بخوره، ولی اگه اون قوا رو درست کنه یه لشکر نمیتونن از بینش ببره. خب اینو انسان فهمیده به نظر، حالا به عمل اگر بکنه میکنه، که این شعر رو به نظر فهمیده که برای عبادت من نیاز دارم که قلبم حاضر بشه، و قلب من اگر جمیعشون من حاضر بشن حاضر میشه، وگرنه نمیشه. یه شأنی، یه فعلیت جای دیگه پیدا کنه، بعد قلب حاضر بشه. این تمام. بعد از این مقام اون تعلیمی که انسان بایستی ببینه در نظر، بعد به عمل برسونه در حقیقت عبادت، این است که عبادتی، حالا این قبلش فهمیده من باید چگونه برم حاضرشم در عبادت. خب حالا اونجا باید این کارو بکنه در مقام بعد، بحث امروزه. عبادتی عبادت است سیر می آورد، منجر به تقرب به ذات ذوالجلال می شود، که این عبادت مصدر و مبدأش الله تعالی باشه، هم به احکام، هم به آداب، هم به نیت. حالا من دارم به بچه کلی میگم. برگردیم، اون یک کسی میاد مکتب اینطور، حالا یه کسی که با جمعی شوناتش برنامه‌ریزی نکرده، نمیرسه به مکتب، اون هیچ. حالا اونی که میرسه اینجا، بحث دوم پیش میاد. آیا آن محتوایی که من در اینجا تعلیم میبینم درسته؟ یا فقط صرفا رسیدم بود؟ این ناظر به این قضیه است. این انسان رسیده به این که قلب من باید حاضر باشه در عبادت. خب بعد یه بحث دیگه پیش میاد که اینو باید تعلیم ببینه. کدام عبادت عبادته؟ آن عبادتی عبادت است که مصدرش و مبدأش الله تعالی باشه، یعنی او فرموده باشه چگونگیش و نوعش و ماهیتش رو. یعنی بس کنیم، عبادتی عبادت است که از مقام اندیت صادر شده باشه، نه غیریت. اون عبادتی انسان رو سیر میده که از سوی الله تعالی آمده باشه، نه فقط فعل باشه، یعنی ظاهر عمل باشه. دقت کنید، پس اصالت اولیه اصالت به ظاهر عبادت نیست، اصالت به مبدأ عبادت.
اصالت نه با فعل، چون اون فعل اگر اصیل باشه باید یه کسی بیانه بیاره که هیچ کس نمیتونه جز مؤمن و شیعه فعلو انجام بده، و اون وقت یه کسی میاد اشکال میکنه که اگر اصالت با ظاهر فعله شمل لالتالالای هم نماز میخونه.
پس اصالت نه با فعل نه با ظاهر فعله، اصالت با چیز دیگه است. این که میگیم اصالت یعنی ظاهر هم مهمه ولی اصل نیست. یاری بگم اصالت عبادت اصالتش یعنی اون بطنش به این نیستش که فعل انجام بشه، یعنی ظاهر عبادت رخ بده. اصالت و مبدأ، اصالت و مسئله اول در عبادت این است که این عبادت از کجا آمده، این نوع از عبادت رو کی فرموده، این عبادتی که انسان انجام میده است و همین طوری که داره انجام میده الله تعالی اراده کرده یا نه، این اراده خودشه، این مهمه. در روایت دارد که الله تعالی فرمود انی احب ان اطاعم حیث ارید، من تنها عبادتی رو دوست دارم که من خودم اراده کرده باشم، مبدأش من باشم، من فرموده باشم اینو اینطور عبادت کنم. ولی یه قدری این بحث تشنج آفرینه ولی مهمه، یعنی بسیاری از علما اقوالشون میره زیر سوال، افعالشون میره زیر سوال، که این ارادتی ارادهی که کردی در عبادت یا این چیزی که گفتی تو فلانی این کار رو کن، این را از کجا گفتی؟ در بحث عبادت ها اینی احب با انحطا امن حیث ارید، من احب دوست دارم آنطور که خودم گفتم عبادت صورت بگیره، یعنی عبادتی که من اراده نکردم و هیچ حبی بهش ندارم. الله تعالی میگه حب ندارم یعنی چی؟ یعنی نظر ندارم. چرا نظر ندارم؟ چون اصلا سمت من حاضر نیست من نظر داشته باشم. انگار به این آقا بگه شما فلانی رو دوست داری، میگه من مجهول فلانی برم، من اول ببینمش. خب عبادتی که از عند الله نیست الالله نیست دیگه، این خیلی نکته است. و این حالا من اینو میگم بعد در این روایت میخونم که اکثر عبادت ها اینطوره، یعنی اکثر عبادت ها از مقام اندیت صادر نشده، به خاطر همین به مقام قرب نمیرسونه انسان. حالا باید بحث کنم، وقتی مبدأ عبادت اینکه چطور باشه چگونه باشه الله تعالی نیست، قلب در اون عبادت حاضر نمیشود. داره چه نکته رو میگه؟ میگه ببین بعضی وقتا این که تو با قلبت نمیتونی عبادت کنی به خاطر اینکه اون عبادت اصلا نیست، وجود نداره، انگار کسی بگرده دنبال یه آدرسی که وجود نداره پیدا نکنه. بعد چقدر ماها گریه کنه، یا این وجود نداره، این ماهیت خارجی نداره. دقت کنی وقتی مبدأ یک عبادتی این که چطور باشه چگونه باشه، به جمعیشون چه ساعتی باشه، چطور عملا باشه، چطور نظرا باشه، اینا مبدأش وحی نیست، الله تعالی نیست. بعد ولی انسان یه عبادتی انجام میده، فعل انجام میده، این فعل رو شارع مقدس اسمش رو میذاره یک خبیثه به نام بدعت. بدعت اینجا متولد میشه، بدعت اینجا متولد میشه، کجا؟ جایی در مسائل اسلامی که به ظاهر اسلامی است و تو میگوی این دینی است ولی در دین جایگاهی نداره. یه عمله که اسم این عمل رو دیگه گناه اسمشو میزنه، اسمشو بدعته، سیر نداره. عمل، اهل عمل،
سبحه بر کف،
توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یه اون زندگیش یک جزائلی هست و این تسبیح هم و این دستش هست استغفار میکنه. این عمل، این یک عمله که این عمل نه اون رو از اون رذالتهاش فاصله میده، نه چیز جدیدی بهش میده. این همین عمل، اینجا عمل میکنه، اونجا عمل میکنه. یه مثال از کنم بدم در طرف بدعت، در اینکه مبدع عبادت اگر الله تعالی نباشه اون عبادت انسان رو سعی نمیده. مبدع انقلاب اسلامی، اینو اصلا مثال میگم، مبدع انقلاب اسلامی کیه؟ به حسب علت مولد حضرت امام. پس کسی انقلاب را میفهمد که از امام آغاز کنه. اگر یک کسی ادعا کنه که من انقلاب اسلامی میشناسم ولی به این معرفت به امام نشده باشه، این انقلاب رو نمیشناسه، انقلابی نشده، بلکه عمل انقلابی داره، یه مدت عمل جام میده، خسته میشه، روزش. این قاعده است در فلسفه که باید مبدا مشخص بشه، همیشه مبدا ماهیت رو لو میده. حالا چند درصد اینها معرفت دارن به حقیقت حضرت امام؟ اینا خوب خیلی کمه، پس انقلابی رو کمه. پس انقلاب با این نیروهای کم تو اینجا پس عالیه، اوضاعش عالیه. نمیدونم این ترحم، این کلمه هست، شما هر کس میگه ظاهر مهم نیست، دلت پاک باشه، بهش بگو شما دل رو به من نشون بده، بعد درمانش صحبت کنیم. اگه حالا بهش بگیم که خب شما چیز دیگه، همون چیز نگاهش باید بکنی، بگه چرا چیزی نمیگی، بگه تو دلم دارم با طرف میزن، یه سالت با دل من هم دارم تو دلم هم هست، نمیفهم. مثل انقلاب، اون مبدعش اگه، چون انقلاب از امام اومده، حالا میشه امام رو حذف کرد انقلاب برداشت، میشه انقلاب توهمی. عبادت چیزیست که از الله تعالی اومده و ما رو به سمت اون خود برسونه. حالا یه عبادتی باشه مبدعش الله تعالی نباشه، مشهورات باشه، همه انجام دادن اینم انجام میده، اون عمل عبادت نیست. خب بدعت اینجا رخ میده، اینجا متولد میشه. بدعت یعنی اون چیزی که بدیه، از بدی میاد. شما بخورید بدی و سماوات و الارض. بدی به چیزی میگن که این الگوی سابق نداشته، آغاز آغاز آغازه و این مخصوص ذات ذوالجلاله. اون بدی و سماوات و الارض یعنی آسمان و زمین ها رو آفرید به بدعت. به بدعت آفرید یعنی به چی آفرید؟ یعنی از کسی الگو نگرفت، این رشته نداشته. حالا بدعت یعنی اون چیزی که ریشه در دین نداره، آغازش خود فرده، اینو بهش میگن بدعت. نه قول معصومه، نه تقریر معصومه، نه فعل معصومه. کتاب شریفی هست به نام البدعه، اونجا آورده اقوال مختلف در طرف بدعت رو آورده از علماء بزرگ اهل تشیع و غیر تشیع، و اونجا بحث کردن. یکی از تعاریف خوبی که کرده برای سید مرتضی رحمت الله علیه، سید مرتضی میگه اون بدعت افزودن چیزی یا کاستن چیزی از اسلام، نمیشه بدعت. ولی کامل نیست، گرچه درسته. به حالا زیاد خاطرم نیست، ولی حدود 22 تا تعریف کردن در کتاب البدعه از علماء بزرگ. فکرم شیرین ترینش این باید سید مرتضی و رحمت الله علیه که میگفت بدعت یعنی افسودن چیزی یا کاستن چیزی به اسلام. خب درسته، ولی خب کاملش به لحاظ فلسفی همین تعریفی میشه که میگم زبان بیان. بدعت اون چیزیست که در دین نیست ولی ما شأن هستی بهش میدیم، بنا به دین، ولی ما میشیم بدی، بدی میشیم و بدعت میاریم. مبدأش کجا؟ ذات ذوالجلال نیست، مبدأش انسانه، اون میشه بدی. بدعت اون چیزیست که شأن هستی نداره در دین ولی انسان بهش شأن هستی میده. در مسائل دینی ها، حالا عرض میکنم تو مسائل اجتماعی ها و یه رنگی کشف میشه. یه اواخر یکی دو تا رنگ جدید کشف شده، حالا اسمشون من خاطرم نیست، مثلا این تو میگن یه رنگ یا همون رنگ هاست، حالا تو طبیعت پیدا کردم، یا بدعته، این کار نکن. بدعت ضد نوآوری نیست که، نوآوری یه چیزی هست. داریم بحثه هستن، بحثه عبادت میکنیم. آن چیزی است که در عبادت، یعنی در مسائل عبودیتی، اسلام برش صحه نذاشته یا به یه قدری صحه گذاشته، این بیشتر بهش میذاره، اون میشه بدعت. حالا عرض میکنم چرا اینقدر مهمه این بحث. از اون مسائلی است که یک قدری درش باید دقت کرد. اون نوآوری ها، خلاقیت های فردی و اجتماعی، اینا هیچ کدوم بدعت نیست. بحث از عبادته، در عبادت چی چیزی بدعتیه. مثلا یک کسی میگفت نماز این است که تو بری مقابل الله تعالی فرماندهت پا بکوبی، به همین ساده یه بدعت گذاشون منبر، در صورت که در قول معصوم از سلام معراج المؤمن. اگه اون معراج المؤمن رو میخوای شرحش کنی، میخوای ایضاحش کنی، میخوای تنبیهش کنی، بگو. ولی این کار کرد، این حرف بدعته. چرا بدعته؟ چون اون نفری که میره مصلا برای صلات، اون دیگه نمیره که بره معراج المؤمن، میره پا و گوه برگرده. معصومین بلد بودن با تمثیل حرف بزنن، اینقدر که باید مثال ذوقی بزنه. اون چه بدعت یعنی؟ یعنی یه چیزی رو بکاهی یا افزایش بدی، یا به تعبیری که کردیم یک چیزی رو که نیست رو هست بکنی. حالا دیگه اون جاهلی که اینو گوش میکنه نمیره نماز بخونه که دوچار عروج بشه، که میره که پا بکوب و برگرده. حالا آیا به قدری بدعت خواست داله؟ مولا فرمود اگر بخوایم ریشه کوبیده شدن دین در فرد و در اجتماع بررسی کنیم، علت اصلیش بدعته. یعنی آن چیزهایی که مبدأش ذات ذوالجلال نیست، اون میکوبه، خراب میکنه. در عبادت اینو وارد بشه، عبادت محسوب نمیشه، یه عمل قرب نمیاره، چون از الله تعالی نیومده، به سمت الله تعالی نمیاره.
چیزی که گفتی بدعت
حساب میشه،
بدعت
مگه فعلیه؟
هم قولیه هم فعلیه.
خب
حالا این طرف اصلا فهمش رو به صلات پایینه،
چرا میگه؟
عدم تفهیم نیست.
خب وقتی که فهمش پایینه چرا میگه؟ چرا؟ چون اهل بدعت. یا انسان امرالله رو کشف میکنه، یا امرالله رو کشف نکنه. امرالله رو کشف نکنه بخواد بگه، اون میشه بدعت. حالا دیگه توجیه میشه کرد، ولی خب توجیه یکی از اون محرماتی که ما الحمدلله بهش نمیرسیم، انجامش نمیدیم. اینو از این ما در روایت داریم، اگر عالمی رو دیدید اهل بدعته و اگر مسلمی رو دیدید اهل بدعت، اهل فسق، احترامش نکنید. ولی متاسفانه چون جامعه اسلامی اهل معقول نیست، اهل فکر نیست، همه مثل میمون از هم تقلید میکنن، اینا افعال همدیگه رو توجیه میکنن و وضعیت همین میشه که هست. قهرمان مبارزه با بدعت در انقلاب اسلامی اول حضرت امام و جناب شهید مطهری. جناب شهید مطهری یک اسامی رو زیر سوال میبره تو آثارش که همه همچی میمونن که آقا، میگه آقا نداریم، این اهل بدعت، نص روایت از اهل بدعت رو باید ضایع کنی. یا مؤمنی که فسق کنه، گناهی کنه علنی، باید احترامشو نداشته باشه. این در دینه. خب مولا فرمود نمیبره هیچ چیزی از بین، دین از بین نمیبره. مثل چی؟ مثل بدعت. بدعت رو متاسفانه اونطور که هست تبیین نکردن و ملت نمیدونن، بشر نمیدونه بدعت جزو گناهان کبیره است. یعنی جناب صدوق در کتاب من لا ینظر الفقیهش این بدعت رو آورده در قسم گناهان کبیره، اونم جناب صدوق نه آورده، حضرات معصومین آوردن، او آورده اونجا جا بوده. من لا ینظر الفقیه همش کتاب روایی کتب مرجع، اونجا چون معصومین فهمیدن بدعت گناه کبیره است، آورده در قسم گناهان کبیره. وقتی انسان به مقصدی میخواد برسه، اون مقصد در عالم بدیهی، اون مقصد در مقام خودش ثابته. یعنی من میخوام قصد کردم برم به یه مقصدی، اون مقصد در مقام خودش ثابته، این منم که باید برم سمت اون مقصد و اون مقصده که به من نشون میده کجاست. حالا یه وقت هست من مقصد رو میخوام برم، میگم من نمیرم، مثلا میخوام برم مشهد، میگم نمیرم مشهد، یه بنری چاپ میکنم ذریح امام رضا میشم اینجا، بشین اینجا، ولی اینجا مشهد نیست. بدعت یعنی، یعنی چون از مقام هندیت نیومده به مقام هندیت نمیرسونه. خیلی از سوالات که اینجا مطرح میشه که من که عبادت میکنم ولی چرا اثری نمیبینم، که ما رومون نمیشه گاهی وقت جواب بدیم، اینه که تو عبادت نمیکنی، افعال انجام میدی. مثل اون که اول بحث گفتم، یه کسی میاد مکتب میشینه فعلشو انجام میده، یه کسی با مکتب سیر میکنه، اینا دو نفرن. یه فعل نه یه سیره، اون هم میتونه. شاید یه کسی عبادت کنه ولی اگر این عبادت در شأن بدیعه، این عبادت به اون قرب نمیده، با او خوشه. آن که در خانهش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. این نمیرسم در الله تعالی، یه بوتی میذارم یه خدای من، او خدای توه، ولی خدا نیه. او خوشه، در وهم درونی خودش خوشه. معمولا اونها که دوچار بدعت میشن، یه کمی اوائلش الله تعالی به اینا التاف نشون میده، اینا زندگیشون میریزه به هم، از اون حالت قراری که باید داشته باشن ندارن، بعد یه مدت اگه بیدار نشودن ولشون میکنه. یعنی خود این نفر میدونه یه چیزی سر جاش نیست، چون مسیر رو گم کرده. 10 بار تا حالا تهران مشهد رو رفته، الان بینش رفته توی خاکی، میگه اینجا آشنا نیست، میگه اینجا آشنا نیست، اینجا آشنا نیست. بعد هی میگه برنمیگرده دیگه، میره میگه آره رفتیم دیگه، اصلا یادش میره دیگه کجا میخواست بره، میگه آره شاید اینجا هم شاید چیز خوبی باشه. اول اون که اینطور میشه، چون مسیر بدعت، یک مسیر زلالته، حالا میخونم، درش قرب نیست، انسان در اولش میفهمه بدعت مخصوص مشرک نیست، که مخصوص مسلمه. اصلا بدعت بحثش درون دینیه. این سابق سیر میکرده، الان سیر نمیکنه، دوچار بدی شده. این دوچار بدی شده اولش میفهمه، بعد اگه به خودش بیاد که آره، اگه نیاد که هیچی دیگه، اون دیگه اون مسیر اونجا. یعنی
متوجه به این تعریف بدعت، الان کسی حضور قلب در عبادتش نداشته باشه داره بدعت انجام میده،
یکی ازشون بدعت دیگه. الان ما چند جلسه است در مورد عبادت داریم بحث میکنیم، فقط بدعت نیست، یکی ازشون بدعته، فقط این نیست. الله تعالی در سوره حدید همین حقیقت رو به لطافتی تبیین میکنن که اگر مبدا در عبادت ذات ذوالجلال نیست، مقصد اون نیست، اینو بدون. خیلی هم لطیفه. در سوره حدید آیه 27، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیت ابتعوها. بدعت رهبانیتن ابتدعوها بدعت ما کتبنا علیهم الابتغاء رضوان الله. اینجا الله تعالی میگه که اینها قوم حضرت عیسی، این مسیحی ها، ما حضرت عیسی رو ما فرستادیم، از سمت ما رفت، انجیل عطا کردیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفت، بعد در قلب کسایی که از او پیروی میکن تبعو رأفت و رحمت نهادیم، خداش رحمت کنه استاد ما رو. گفتیم که به زبان لوری میشه به ما بگید نشانه سیره در مسجد حضرت ختم مرتبت. او همونطور که این آیه میگه که هر کس سیره در مسیحیت داشته شبیه حضرت مسیح میشده در رأفت و رحمانه، هر کس هم سیره در اسلام کنه شبیه حضرت ختم مرتبت میشه. این رأفت و رحمت و لذین معهو، اونها که در معیت با اونن، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، با کفار و کفر شدت دارن، با خودشون رحمت و مهربانی دارن. اینجا میدونی که ولی و رحمانیتن ابتدعوها، ولی اینا اومدن بعد رأفت و رحمت یه رهبانیتی رو بدعت کردن، ابتدعوها از خود ساختن
ما کتبنا، ما یعنی نفی میکنه، ما کتبنا علیهم، ما که قرار نداده بودیم بر اینها. بعد ولی اینا الا ابتغاء رضوان الله، به توسط به همون بدعتی که کردن ابتغاء کردن که به رضایت ما برسن. فما روا حق رعایتها. بعد آخرش و کثیرم و کثیرم و کثیرم من هم فاسقون. میگه که اینها ما اینو قرار نداده بودیم که رهبانیت، ما گفته بودیم رعفت و رحمانیت. اینها رحمت داشتن، رعفت داشتن، بعد رهبانیت هم آوردن. رهبانیت در مسیحیت اومد، هنوز هم هست، یعنی همون گوشه نشینی. یعنی اگر یک طرف منو سیلی زد دشمن، بگم این طرف منو بزن راحت شد. یه بحثی دارد امام اون اوائل داد میزنه، میگه که اینها تحریف کردن، بدعت کردن در مسیحیت و اومدن به ما نشون دادن حضرت مسیح یه آدم آرام گوشه نشین مهربانی بوده. این دروغ است بر حضرت مسیح. حضرت مسیح مجاهد بوده. و الان تو ذهن شما مثلا یه پیغمبری هست خیلی آروم و ریلکس و خنگ و اینا، شما یه حضرت مسیحه. اون به خاطر اینه، این روحانیت که در مسیحیت هست، اصلا روحانیت نداری. حالا اینجا جالب اینه که چون ابتدعوها بدعت، بدعت مبدأش نفس انسانه دیگه. بعد این انسانی که بدعت داره حواسش نیست، نفسش میگه توسط همین عمل به خدا نزدیک شو و ابتغا میکنه به همین عمل، ولی اصلا اینطور نیست. و کسی رو من هم فاد، چون ما قمن قرار ندادم داری، یعنی در اون فعلی که تو قرار دادی که به الله تعالی برسی، درش به الله تعالی رسیدن نیست. یه کسی میگفت چرا این مثلا این بازیگری که فاحشه است اینا بده، این مثلا هزار تا بچه آفریقایی رو چیز کرده، حمایت میکنه فلان، اون نمیفهمه چی میگه، اون هیچ اثری نداره. هزار تا بچه آفریقایی رو کرده، 1,000,000 جوونه جهان رو خراب کرد به فحشا رسونده، اون یر به یر میکنه، خدا منفی هم داره البته. بعدی بدعت اینه، این که بدعت رو از گناهات جدا کردن، اسمش بروشن بدعت دیگه، اسم نداشتن گناه، چون گناه نیست در مرحله اول، عمله، ولی مبدأش الله تعالی نیست. چون مبدأش الله تعالی نیست، این توسط همین چیزی که فکر میکنه خوبه و شروع میکنه. حالا چه این باشه که من قبل نماز وایستم رو به کجا سلام به چی بدم، چه این باشه چه هر چیز دیگه باشه، ولی مبدأ در قول و فعل و تقریر معصوم نداره، بدعته. بعد نفست و فریب میخوره، گمان میکنه با همین میتونه به رضای الله تعالی برسه، که این تا میگه این داره الله تعالی این شوره میگه. روحانیت ترک دنیا بود، گوشه نشینی بود، که اینها عباش رو جمع میکردن میشستن گوشه. حالا این در علمای ما هم هست، در علمای ما هم بوده. خیلی ها باید زیر سوال برن، ولی اون سوال اگه کسی زیر سواله باید زیر سوال بشه، نه باید کسی از زیر سوال رو برد. در بحث بدعت، چرا که بدعت جریان سازه، زنا جریان نمیسته، یکی رفته تو گوشه خونش زنا کرده، اون پدرش هم دارم میارن حدش هم میزنن، ولی جریان این نساخته کرده، ولی باید در ملع عام فسق نکرده لحاظ عام. بدعت شأن اصلی بدعت اصلا این در قوله، ای داره میگه، تبیین میکنه. بخاطر همین در بحث علما گفتم یکم تشنج آفرین. بله، اون رو خلوت در دل دینه. روحانیت اصلا اینا میکشن کنار خدا. راهبه به زنانشون میگن. جفتش.
مثلا همون موقع که ابتدای اسلام بوده، در موقع که حیات خود پیغمبر بوده، بدعتی صورت
دید. بله الان چرا بود بله. یه کسی پیاز آورد، پیاز زیادی آورد، بعد هر کاری کرد فروش نرفت، رفت پیش یکی از این کسایی که حدیث خودش میگفت، میگفت خودم از پیغمبر شنیدم. بهش گفت آقای پیازای ما بود که اون چقدر به من بدی، اون انقدر بهت بدم. یه دفعه داد زد تو مسجد، مردم من از خود پیامبر شنیدم هر کس از پیازهای این نفر بخره در بهشت جاده پیازشو خریده. از ما حیاته و یه مستقی میخوام میگم از این درباره.
برای به قطعیت رسیدن
این
که
مبدأ
فرض
بدعت
یا
قولش الان ادامه بس. یکی از نشونه های عالم ربانی
که این رو میفرما که اگه ما کجا بفهمیم این عالم ربانیه، یعنی تربیت شده توسط رب الله تعالی، اون نشانش این است که این به شدت بدعت ستیزه. شما میدونید مبدأ انقلاب اسلامی در سال 41 با یک مبارزه آروح الله خمینی با بدعت صورت گرفت، بدونید. یعنی اون لایه انجمنهای ایالتی و ولایتی اومد در اونجا قید آورده بود، قید آورده بود که دیگه زین پس در مقام حکم و دادگاه اون کسی که میخواد قسم بخوره نیاز نیست به قرآن قسم بخوره، به یک کتاب آسمانی قسم بخوره. اون وقت امام نبود، 41 امام ایستاد، چون امام آشنا بود با اسلام. حالا اینم بگم اون کسی که اسلام نشناسه خودش بدیه، نه باید بجوه بدعت آبایسته خراب میکنه، یه بدعت چون بدعت جهی میاره، چون ما در شهر داریم که گرفته بودن این در دادگاه هم قسم خورده بود، بعد دوستان تو که قسم خورده بود و رو اون قرآن ما چند بار قسم خورده بود، رفتن این تو قرآن نیستش که جلدش بدن. آدم بعضی از این کسایی که این فضاهای حقوقی اینا رو نه یاد بنی اسرائیل میفته، اینقدر مارولک میشن، چون در فقه داریم اون جایی که، حالا من مثال بگم تو بحث فقهی، بیانه میاد، شهود میاد یا هر چی دیگه، بیانه فقط باید قسم بخوره به کلام الله، به کلام الله نه به ظاهر کلام الله. یعنی باید اون قاضی اگر مسلم باشه، اگر عادل باشه، بدونه که این قرآنه و اون قرار بده جلوی این، بعد این قسم بخوره به این. بعد وقتی که نص میشه در فقه گفته میشه قسم بیانه باید به کتاب الله باشه، یعنی دیگه اگر به خود حسین بن علی هم قسم خورد هزار بارم قبول نیست، به ختم مرتبت هم قسم خورد قبول نیست، به تورات هم قسم خورد قبول نیست، اگر غیر از این باشه میشه بدعت. خب اینو امام خمینی، اون وقت امام نبود، مرجع بود، مقابل این بدعت ایستاد، گفت اینو نباید قرار بدیم. بعد اونا بعضی از علما میگفتن اگر این مصدرش الله تعالی است، اون کتب هم مصدرش الله تعالی است، امام اونجا بیانه می آورد که دین اسلام، الان در دین اسلام نصی که باید دست رو قرآن گذاشته بشه، نه حتی به حسین بن علی قسم بخور، اصلا این وارد نیست، در قسمت بیانه است. یه وقت یکی اومد دم شما به مثلا به امام حسین من کانه کم نگو، فقط قرآن اون در قسمت بیانه، حتی آدم سال رو مثلا رو بخور. رویان علی علیه السلام اهل البدعته العاملون برأیهم و احواهم، اهل بدعت اونایی هستند که عمل میکنن ولی به رأی خودشون و هوای خودشون. بعد اینجاستونی که گفتم میگم و این کسی رو به شدت اهل بدعت زیادن، گرچه زیادن باشن بازم بدعت بدعت. بعد در ادامه کل بدعتن زلاله و کل زلاله و کل زلاله لهو سبیل ها الان نار، هر بدعتی زلالته و هر زلالتی انسان رو رهنمون می شود به سمت نار جهنم. چرا؟ چون از مقام اندیت نیمده. ای ابو هریره رضی الله علیه 400,000 روایت از حضرت ختم مرتبه نقل کرده که بهش هم مراجعه میکنم گاهی، حتی من دیدم بعضی از منبرین ها و اینا هم میرن اون میخورن، چون مجلس رو به قول خودشون میتره کنه. 400,000 روایت نقل کرده از حضرت ختم مرتبه. بعد در تاریخ داره، اینجا هم در تاریخ اختلاف نیست، همینه که ابو هریره فقط یک بار پیامبر رو دیده، اونم وقتی بچه بوده، جنازه پیامبر رو میبردن که دفن کنن. سنش این بوده و اینم بوده که یک بار دیده، رسونده بوده خودش رو در کودکی و پدر مادرش به معزه حضرت ختم مرتبه، اونم وقتی بود تشییع حضرت. وای 400,000 روایت نقل کرده. من خیلی دیدم، خیلی دیدم، اما اصلا تو این تلویزیون خیلی دیدم که مثلا این روایت که این آقا داره میخونه مصدرش کیه، ولی چون شنیده خوشش اومده نقل میکنه. مولا فرمود دیگه در دروغگو بودن یه مسلم همین بس که آنچه شنید رو نقل کنه. حالا شما بگی آقا زیادم، گفت و این کسی رو که گفت این کسی رو. پس اگر عبادتی به اون شؤون سگانه، یعنی به احکامش، به آدابش، به نیتش، این تعلیم دیده نشه، از وهم ایجاد میشه. از وهم که ایجاد شد بهش میگن بدعت، یعنی این داره با عمل به ظاهر عبادیش گناه کبیره انجام میده. متنو بخونیم تا اون شرحش میشه.
قبول میشه ولی سیر نمیده، وقتی حالت بدعت پیدا میکنه بیچه قبول میشه.
بدعت پیدا نکرده، نمازی که حضور قلب نداره حتما از بدعت نیست. میگم این همه سخنرانی و جلسه دوزشن همشون الان رسیم به بدعت، خیلی شمون داره. مثل اینکه به یک کسی بره توی باشگاه بگه آه من که شورت و پیرن ورزشی پوشیدم، پس چرا انتخاب نشدم تیم ملی؟ میگن آه یکی از شروطشون شورت و پیرن استوکه، بیا حالا تو زمین بازی کن. بعد بازی کردن انتخاب نیست، رقابت کن. یکی از شمونش. ولی خب شأن مهمیه. از اون جایی که در روایت دارد که انسانی که اهل بدعته باید زایعش کرد، میشه با قاعده اعتبار که در بلاغت بود بس کردیم فهمید که اصلا انسانهایی که اهل بدعتن اینا سخیفن، خفت دارن در بین مسلمین. این خیلی مهمه. یعنی اگر یه کلامی گفته میشه که این منبعش معقول منقول نیست، اینو باید اونجا سخیفش کرد. این در دین هست، برای اینکه مشخص بشه بدعت. پس از آن که معلوم شد که حضور قلب در عبادات، قلب و روح عبادت است و نورانیت و مراتب کمال آن بسته است به حضور قلب و مراتب آن، اکنون باید دانست که از برای حضور قلب مراتبی است که بعضی از آن مراتب اختصاص دارد به اولیای حق. یه اول اینو بدون که عبادت اون اصالتش با قلب و روحشه، حالا قلب و روحش بسته به مقدار حضور قلبه، و دست دیگران از وصول به شاهر آن کوتاه است. میگن اصلی ترین حضور قلب اونی است که برای انسان کامل رخ میده، ما به اون ارتفاعش نمیرسیم. شاهر یعنی اون چیزی که در ارتفاعه، ولی بعض مراتب آن برای سلسله رعیت نیز ممکن الحصول است، و باید دانست که حضور قلب به طریق کلی منقسم شود به دو قسمت عمده، یکی حضور قلب در عبادت و دیگری حضور قلب در معبود. که این شاید تو شما نشنید الان بحث حضور وقتی گذشته دو جلسه سنون در حضور قلب. خود حضور قلب دو قسمته، حضور قلب و حضور قلب در معبود. حضور در قلب در معبود که انشاءالله حالا بهش میرسیم خیلی بحث سنگینی هست، ولی حالا حضور قلب. اینجا حضرت امام قصد میکنن اول یه چیز رو مشخص کنن به انسان. اون طبیب حاذق دیگه، طبیب حاذق طوری درمان نمیکنه که اون طرف دردش نیاد. طبیب حاذق هیچ کدوم از شونات بیمار رعایت نمیکنه، طبیب حاذق کار میکنه که این مداوا بشه. اینجا تو این نقطه چون میخوان بحث حضور قبل مطرح بشه، بحث مقدمات رد شده، یک مشکلی هست و اونم همین مشکلیه که عنوان شد بدعت. اینو امام مطرح و پیش از بیان این مطلب لابدیم از ذکر یک مقدمه، و آن این است که اهل معرفت گویند باب عبادات مطلقاً باب ثنای معبود است، منتها هر یک از آنها ثنای حق است به نعتی از نعود، به یه وصفی از اوصاف و اسمی از اسما، مگر نماز که ثنای حق است به جمیع اسما و صفات. و در سابق بر این در شرح بعضی از احادیث ذکر شد. عوام گمان میکنن، اینو خیلی دقت کنم چی میگم، گرچه سر بسته میگم، عوام گمان میکنن اوج عبادت ذکره. حواس میدونن اوج عبادت نمازه، به خاطر همین در قرآن میفهمد ولی ذکر الله اکبر، چون نماز رو هیچ موجودی جز انسان نداره، بقیه عبادت رو جمیع مخلوقان داره. به نتیجه آنها به عمل. یعنی اگر جوعه گرسنگیه، حیوانات هم گرسنه میشن که میخورن، ولی نماز وادی است که فقط بر مخلوقی اجازه تشرف دادن که این جمیع اسما رو دارد. جمال داره اینو میگه که هر عبادتی با یه اسمی، با دو اسمی اینا سر کار داری. در نماز با الله کار داری و کسی میتواند با الله مواجه بشود که انسان باشه. نه ترسو بگو. میگم خیلی سربسته میگم رد میشم، تا انسان چهره برزخیش انسان نشه این نمازو نمیفهمه. اون حالت برزخی اگر از حیوانیت در نیاد، مقام انسانیت نرسه، بکش خودشو، نماز نمیخونه، بعد مجبور میشه همینجوری ور 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 ور. بعضیا بودن اینا رفتن یکی دو تا عارف و سالک دیدن، بعد خواستن مثل اینشه اداشون در آوردن، بعد دیوانه شدن، بعد نماز اون رو دیده، بعد سعی کرده مثل اون نماز بخونه، زور زده. ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه صندلی، سربالایی رو نمیره مگر به زور یا علی. اون این که میگم با اطلاع میگم، گفتم اون میز مهدی اصفهانی، گفتم مثلا جنون میگیرتشون، جنون میگیرتشون، چون اون یه مثل این که درخت سرو یه مدت اراده کنه به همه سروان میگه بیاد منو هول بدید، میخوام پرتقال در بیارم، میخنده داره. اون نمازش حاصل حیاتشه، ازش داره صادر میشه. تو از بیرون میخوای حالات درست کنی؟ این بحثی خیلی مفصلی داره، انشالله به شرط حیات در کتاب آداب و صلات بحثش خواهیم کرد، که اصلا حالا اون چیزیه دیگه. نماز ثنای حق است، نمیجام که ثنا، حالا اینجا رد میشه، امام هم رد میشه، ثنای معبود از فطریاتی است که جمیع سلسله بشر بر آن مخمرند و فطرت حکم به لزوم آن کند. ولی یه چیزی بگم، حالا اگر دیدین یک کسی مدعیه در این مسیر، بعد این خواد به شما ذکر بده و این حرفا، بدونید دکونه، چون اگر کسی طبیب حاذق باشه انقدر مقدمه میچینه تا اونگاه شاگردار رو به ساحت نماز نائل کنه، نه نماز رو بگذرونه بگه بیا ذکر رو بگو. این یه رازیه، یه سریه. آقا به وقت گفتن آقا این فلانی هست این طور اون طور، آدم میره پیشش یه سوال در مورد نماز میکنه، آقا من برای نماز، اصلا اگه شما پیش یک بزرگی وارد بشی بعد از نماز بپرسی اون نظر میکنه یه کوکی در نماز، یه ذکر میشه به ما بگی مثلا نگاه کنم این آشغالای خونه همون طلا باشه کیمیاگری کنم، من میگه بیایی 40 سال بیا بار کنم، دوتایی با هم هر سیر دارن دیگه، ملل آشغال و اینا این طور گخ. من جمالم امام بوده یا خود آقای خانه اونه که اینا میرم میشه مرحوم نو خودکی رحمت الله علیه، حالا اون جوانیشون بوده دیگه، اول آدم کف رو میبینه، کف آقا رو میبینه، بعد آقا میبینه، میگن که آقا به ما کیمیا یاد بده، بعد آقا میگه کیمیا به درتون نمیخوره، ولی من از کیمیا بالاتر یاد میدم، شروع میکنه به یه تقریبات خاص نماز یاد دادم. آقا حتی سفارش میشه اون تقریبات ما بخونه به اونا یاد دادم. محالی کسی از حول صلات بگذاره تو مباحث سلوکی، این بیراه هست، شک نکنه، بیراه هست. ثنای معبود از فطریاتی است که جمیع سلسله بشر بر آن مخمرند. میگن همه به حسب فطرت دوست دارن که ثنای معبود کنند و فطرت حکم به لزوم آن میکنند. مثل این که یک کسی به شما یه چیزی میده، فطرتاً شما تشکر میکنه و خاضع برای کامل مطلق و جمیل مطلق و منعم مطلق و عظیم مطلق است. حالا اگر یک کسی تمام وجود را به شما داده چقدر باید خضوع کرد؟ این از این. خب و چون کیفیت ثنای ذات مقدس را احدی نمیتواند کشف کند، یعنی هیچ عارف و هیچ استاد و هیچ کسی حتی خود ختم مرتبت نمیتواند بدیع باشد در عبادت، مبدع باشد. خب هیچ احدی نمیتواند کش، زیرا که آن فرع معرفت به ذات و صفات و کیفیت ارتباط غیب به شهادت، کیفیت ارتباط غیب به شهادت و شهادت به غیب است، و این از برای کسی میسور نیست جز از طریق وحی و الهام الهی. از این جهت عبادات مطلقاً توقیفی است و موظف از جانب حق است و احدی از پیش خود حق ندارد تشریعی کند و عبادتی بتراشد. میگه اگر عبادت قربتا لله شرطش باشه، میخواد تو رو برسونه به الله تعالی، خب از نزدیکی باید بیاد از الله تعالی. این که از نزد الله تعالی سوالش، از نزد الله تعالی اومده یا نه، چه چیزی میتونه اینو بفهمه؟ وحی. حالا اینی که به ما دارن میگن این رو حضرت ختم مرتبت فرموده، ما از کجا میفهمیم درسته؟ چون ما که به حضرت دسترسی نداریم. میگه عقل. وقتی که میگه عبادت توقیفیه، بعد تشریع و مقابل توقیف میاره، اینجا تشریع یعنی بدعت. در فقه به بدعت میگن تشریع. وقتی مقابل توقیف میاد یعنی مطلق. تشریع مقابل تکفیر میاد، اون میشه فلسفی. نمیشود که بتراشد. گاهی اوقات احتیاط هایی که بزرگان میکردن سن همین بود که یه وقت یه جایی بدعت نکنن. و حالا این مثال برای شما بگم، یه وقت یه کسی طلبه هم گستاخ بود دیگه، خدا نکنه آدم گستاخ بشه. من دیدم که میگم اصلا یه کسی تو وادی اعتبادی و احترام بزرگترهایی که باید محترم بشه گستاخی کنه، هم چی نگهش میدارن؟ آره میگه آره بمون، ولش میکنن. گستاخی میگفت آقا مراجع در تلویزیون میان صحبت میکنن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. من که بهش گفتم آقا، بعد میگفت مثلا فلان منبری هفته مثلا، ببین اتفاقا این نشون میده که چقدر اینا متقی هست. مثلا آقای مکارم شیرازی نشسته بعد افتاد، خیلی راحت یه چیز ساده میگه، مراجع متشرن حرف نمیبافن. خدا رحمت کنه آقای خوشبختی وقت گفته بود مثلا فلانی که اینقدر محبوبه به خاطر اینکه میبافه، و اینها هم سنخیت به بافتن دارن. دوستان من بافته ها من دیدم. شما عموما ببینید کسایی اهل حسیات و ذوقیاتن، اشخاصی هستند که محقق نیستن، بافته ها بافتنی ها به هم علاقه دارن. این میبافه و زندگیشو بافته به اون بافتنی علاقه داره. یه کسی یه حرف جدیدی بزنه، یه حرف جدیدی که داشت بدعته، جنگ شده بود، بعد دیگه خوشخوشون بود، همین کیف میکن، یه دفعه این به چیز حمله شد به لبنان، دیگه اینا فکر کردن همینجوری این آقای مسئول سپاه دستور داد یه گردان بره، امام گفت برگرده. آقای قدس از کربلا میگوزه این چی فکره، همینجوری هر کس هایی گرد هر کس پیاده نره اربعین باید تو اون سال شک کنه، اول باید به تو شک کنه. یه زمان همه مرد میکردن هر کس جمعه ها نره مهدیه تهران، یعنی حضرت حجت دوست نداره. آه مهدیه قلقله میشه. حالا مهدیه رو نمیدونم چیکار میکنم، خیلی بزرگه. یه زمان دیگه مرد کردن هر کس نمیدونم پنجشنبه ها نره فلان کنه. این حالا این مرد دیگه، این کلامو میگم، و یعنی کربلا در مقام خودش ثابته، دعای نوته در مقام خودش ثابته، اربعین در مقام خودش ثابته. میگفت آره اینطور میگفت، میگفت این حرف رو بهش گفتم اینطور نیست، مرجع یک گناه انجام بده از عدالت ساقطه، اون به شدت مراقب که چی میگه. ولی یکی نشست اون بالا حالا دیگه پولش میخواد، یا یه جوری بگم که پولم بهتر پرداخت بشه، میبافت. حالا همون ولی دیگه احیمه که احیمه گفتن، معمولا کسایی که حالت بدعت و بدی بودن از خودشون یه ادعایی دارن، جذب کسایی میشن که اینا ادعا دارن. اینو بدونید، تعجب نکنید مثلا یه عرفان حلقه یونه درست میشه همه رو میگه، چند هزار نفر آلودن، چند هزار نفر چون جزء اون اکثریت هن. هم سنخیت پیدا میکنن. مطلق متوقف در ذاته، توقیف رو داریم علم و حدیث به کار میبرن، یعنی این که نه ما دسترسی به ذاتش داریم، نمیتونیم تغییرش بدیم، همین است که هست، از طریق وحی اومده. و آنچه از تواضع و احترامات در پیشگاه بزرگان و سلاطین معمول و متداول است، در آن پیشگاه مقدس ارجی و قیمتی ندارد. اینم همون نکات میگه. تو گمان نکن اگر مقابله بزرگی توی دستگاهی توی مهمانی یه حالاتی هست که ادب حکم میکنه، همون حالات مقابل الله تعالی است. حالا شما برعکس شد حالو شنیده بودین یا نه؟ آره اکثرا همینطور میگن که میری پیش بزرگی این کارو میکنی، پیش خدا هم این کارو کن. و این به شما اینم، شما پیش بزرگ با حوله میری آن و این مکه باید با چی بریم؟ این یعنی این، چون عبادت مخصوص اون ذاته. حالات عبادی با حالات معمول و متداول آدابی فرق، گرچه بعضی مشترکات داره ولی فرق میکنه. من خندم میگیره. اکثرا اون دینی که دارن یه دینیه که مبنی خودش ده. یعنی گمان میکنن میگه ما که همین کار رو میکنیم. هیچ کار نمکن. نه ارجی داره نه قیمتی. یعنی فقط جسم نیست، جسم خمراست بشه، حضور قلب هست که اونجا حرف میزن. مقدمه گفتم میگه نماز میخونی یعنی بری مقابل فرمانده پا بکوبی، اون اشتباهه. حالا
من یه صحبت کردم چند جلسه پیش که امام فرمانده بودن که وقتی با یکی داری صحبت میکنی تمام تمرکزت پیش اون باشه،
اون بدیهیه، ربطی به این قضیه نداره. کل بحث رو دقت نکردیم، کل بحث رو دقت کنیم. میگه آقا این عبادت چیزی که متداول بین شما دلیل نمیشه تو هم به خاطر اون آداب بین خودتون یه چیزی بتراشی به نام عبادت. این آقایی که این حرف زده نماز خوندن مقابل خدا پاکوندنه چی تراشیده؟ عبادت تراشیده. بین یعنی این دقیقه اصلا بله. این روایت هم یه روایت ضعیف السند، یه بعضی هم گفتن اصلا دروغه. حب الوطنه من الیمان. این تقی‌زاده خیلی میگو این مشاور رضاخان جانو بول وطن مدنی این عربیه دیگه میشاد چی نیست تأثیب درست نیست. خب پس انسان باید گوش و چشم را باز کند و از طریق وحی و رسالت کیفیت عبادت و عبودیت را عقص کند و خود در آن تصرفی نکند. تا همینجا دست تصرف در مباحث عبودیتی مثالش هم مسئله که گفتم مثل اینه که یک کسی میخواد از تهران بره مشهد، بین راه بره توی جاده خاکی به یه سمتی بره، هم میره هم به یه سمتی میره هم به یه جایی میرسه، ولی به مقصد که مشهد است نمیرسه، یعنی به محضر امام معصوم نائل نمیشه. بحث از این نمیخوام بکنم که مبدا روانی بدعت کجاست، ولی یه نکته رو عرض کنم بعد نکته پایانی عرض کنم. اون مبدع روانی بدعت همون عدم تعلیمه، که این نه تعلیم ده نه مشورت کردن چیزی. مثل این دیگه، یک کسی برنامه‌ریزی در درس داره که عرض کردم، یک کسی برنامه‌ریزی در قبل درس داره، میزان بهرهشونه. حالا این که فطرتاً عبادت رو میخواد اگر برنامه‌ریزی نکنه تعلیم نبینه مجبور میشه یه چیزایی از خودش در بیاره. یک نماز مسخره‌ای میخونه یه عده یا دین زده میخونه، من دیدم یک نماز مسخره‌ای میخونه. حالا میخوام مثال نماز رو نزنم، مثال‌های دیگه بزنم. یه وقتی کسی بود لباس محترم هم داشت، اون این لباس شما بده دیگه، این هم لباسون بری زیر سوال هم تمیز بپوش فلان بپوش. آقا نخیر نخیر ندارم. آقا نداری نپوش. مثل اینمونه که شما مثلا رفتی بیرون فوتبال بازی کردی، حالا الان که سابق بود دیگه فوتبال بازی میکرد کوچه خیابون، بعد موقع نمازم بچه هم مثل مسجد و این کتونی رو در برده بوه پاف رفته اونجا تو مسجد یک نمازی هم داره بخونه، بعد یه ده نفر هم مسجد میرن بیرون. اون همون بحثی که تو مقدمه گفتم، این نمیتونه سیر کنه چون برای رفتن به اون عبادت جمعی شوناتش رو حاضر نکرده. چرا؟ چون تعلیم نیده. حالا اینجا دوچار یک بدعتی میشه، مثل اینکه فرمود حضرت ختم مرتبت با پایی که بو میدهد وارد مسجد نشوید. نشوید این نشوید. یه کسی میگه کتاب باز میکنه، میگه آقا اول شما این کتاب، من میرم سراغ کتاب و یه روز بیشتر در اون میمونم. آره مثلا اول مشکل میشه. و برنامه‌ریزی کنی. خب همین خود برنامه‌ریزی تعلیم میخواد. همون چیزی که گفتم برای مکتب، یه کسی مکتبیه کل هفته‌ش رو دقت میکنه اون پنجشنبه من چه کاری کنم چه کاری نکنم که برسم بهرام. یه کسی نه، فقط جسمن میاد مکتبو میره. اینها در اون ساحت سیر، یکیشون دوچار عمله، یکیشون دوچار سیره. یعنی یه کسی از خونه خداحافظی کرده رفته مشهد، بین راه رفته شد دیگه، یه کسی خداحافظی کرده رفته مشهد داره میرسه مشهد. یه دقت کنید، هی دارم اینجور مثال میزنم که تبیین بشه چرا این اینطوری نشده. اولینش اینه که تعلیم ندیده. من برای بهره بردن از یک حقیقتی کلی باید برنامه‌ریزی قبلی داشته باشم، نه صرفا جسمم بره اونجا. مثل اون کسی جسمشو برد مسجد، ده نفر اینبار اومدم بیرون. من یه بار واقعا اومدم بیرون، یه جایی اومدم بیرون، اصلا نمیشد. شبیه این چی بود؟ میدون پاستوریزه است نه فاضلاب به شرکت چی هر وقت رد میشه اونجوری بود. نه یا اینو از من چند تصرف تو مباحث اینطوره. ولی شما ببینید، یکی از اون شاخصه های دقیق و برکت آور شهدا که تو همشون بوده به اندازه خودشون، این بوده است که اینا بدعتی نداشتن، یعنی کاری رو انجام نمیدادن که مبدعش خودشون باشن. برای همین ستاره های راهن دیگه، برای همین تقرب رو پیدا میکردن. انسان کامل هیچ بدعتی نداره، در حال تقرب. حالا یه انسانی بدعت داشته باشه تقرب از دست میده، هیچ سنخیت پیدا نمیکنه. شما ساده از این قضیه نگذرین. شهید میاد میگن بهش چطور میخوای شهید بشی، میگه من میخوام اینطور شهید بشم، اونطورم شهید میشه. مگه تو انسان کاملی که مستجاب الدعوه‌ای؟ نه، اون به اندازه خودش دارای کماله. این عجیبه، ارادش در طول اراده الله تعالی است. اینو آقای سلیمانی تعریف میکنه که از امرزمای شهید امینیه. یه شب اینو با حسرت تعریف می‌کنه، این کتاب پل چوبی یمانه، که با حسرت رفتم بهشون سر بزنم، دیدم اینا شب چه سحری دارن، چه نماز شبی دارن، هر کی پای ستون و اینا. بعد این گردان چه گردانی بود، خدچه کنه بر فجر هش بود. اون شبش توی چمن شهید امینی دراز کشیده رو آسمون، نیروهاش دورشو گرفتن شب عملیات، یکی موهاشو شونه میکنه، یکی ریشاشو شونه میکنه، یکی دستشو میبره، همینجور مثل پروانه دورش میگن. چرا؟ آجی گفته من فردا میرم. بعد اونجا یکی نیروهاش میپرسه که آجی حالا که میری دوست داری چطور بری؟ میگه یه اینجام بخوام مثل سید و شهدا شهید میشه، سرم بره. چجوری برم؟ میگه که من راویش که این کتاب رو نوشته قسم بخوره که همینطوری شهید شد. اون چه مقامی داره؟ اون مقامش مقام سنخیت با انسان کامله. از خودش چیزی رو در نیاورده که عمرش تلف بشه به حسب اون چیزی که خودش بدعت نهاده و تقرب پیدا نکنه، بلکه مسیری رو رفته که حضرات معصومین رفتن. خب مسیری که حضرات معصومین میان، انسان بره سنخیت پیدا میکنه، همون قدرت رو در مقام نازله پیدا میکنه. خدا ما رو از شر این خبیثه بدعت نجات بده. اللهم صل علی محمد و آله.